بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الهی رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. اللهم صل. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله العظم روحی و راه العالمین لتراب مقدم الفدا. انسان موجودی است دارای قوای کامله که اگر این قوا را به خیر بالفعل کنه، وقت دچار تکامل و شدت وجود میشه یا به لحاظی سعی وجودی پیدا میکنه. اگر به شر بالفعل کنه که شر همون عدم خیر هست، دچار خسران میشه یا به لحاظی زیغ وجود پیدا میکنه، دچار ضعف میشه که هیچ انسانی به ذاته از ضعف وجود خوشش نمیاد، برای شیرین نیست. در سوال بحث کردیم این قوا که کاملا یعنی انسان رو به هر موجود دیگه قیاس کنیم، چیزهایی دارد که اونها ندارن، اما هیچ موجودی نیست که چیزهایی داشته باشد انسان نداشته باشد. به خاطر میگن قوا انسان قوای کامل است. این قوا عارض نیستن بر انسان، خود انسانن. به این معنا که وقتی انسان رو به حسب جزئی مد نظر قرار میدیم، برش نام میذاریم، میگیم او قوه شهویه داره، او قوه غضبیه داره، او قوه کذا داره و الی نهایه. ولی این وقت هست به لحاظ کلی انسان رو مد نظر قرار میدیم، اسم همه اونها میشد انسان. مثل اون نسبتی که بین اسماء الله و الله هست، الله اسماء برش عارض نیستن. الله را به لحاظ جزئی وقتی قرار میگه رحمان است، رحیم است، کذا. وقتی به لحاظ کلی مد نظر قرار میدیم میگه الله، میگیم تمام. انسان را وقتی میخوایم به لحاظ کلی بگیم میگیم انسان. اما یه وقت هست به لحاظ جزئی میخوایم سوال بزنیم، میگیم او قوه شهویه داره، او قوه غضبیه داره، او قوه فلان داره و کذا. حالا این انسان قوه‌ای دارد به نام قوه غضبیه، همان غضب یا گمان کنم فارسیش میشد خشم، که اگر این قوه را در خیر بالفعل کنه که همان تکامله، اگر در خیر بالفعل نکنه عدمه ای میشه شر. اگر این قوه رو در خیر بالفعل کنه که گفتیم چی میشه؟ تکامل. همین که در خیر بالفعل نمی کنه، این قوه داره بالفعل میشه اما در خیر نیست، کجاست؟ در شره. برخی از این اهل حکمت که اینها تحت تأثیر حکمت مشاعر، البته خودشون شاید ندونن تحت تأثیر حکمت مشاعن، تو بحث قوه و فعل معمولا اینجا گیری دارن، میگن این قوه را بالفعل کن، این قوه را بالفعل کن، این قوه را بالفعل کن. این حالا واسه اهل حکمته. همین فرهنگی که هست تحت تأثیر مشاعن یعنی باطله. میگن مشاعن یعنی خیلی قبل از صدراس باطل شده، ناقص بوده. باطل یعنی یه بهترش اومده، اون یه ورژن جدیدش اومده. همون فرهنگ اینطور میاد در منبر، میشه دست علما که میگن این اخلاقتو خوب کن. دقت کن چی میگم. میگه دروغ نگو، غیبت نکن. این غیبت نکن، دروغ نگو، میری جهنم. اینها حرف درستیه، ولی یه مبنای غلطی داره. مبنای غلطش هم این است که یک خوبی را بالفعل کن، این هم یک مبنای غلطی داره. اون مبنای این است که یه قوه را بالفعل کن. خب قوه که خود انسانه نمیشه فلفل نباشه که. اگه مقدمه رو فهمیده باشی گفتیم قوه انسانه، حالا انسان بالفعل یا بالقوه است؟ نمیشه. خداش رحمت کنه آجا مشتبا رو. میگفت که وقت کتاب میوردن محضرشون، شون خب خیلی خوشبین نبود به نوع از تعالیمی که در این عصر هست. اصطلاحش هم پدر سوخته بود. میگفت این پدر سوخته بازیه. منظورش انگلیس بود. اصطلاحش یه پدر سوخته میگفت یعنی برنشو برو. یا میگفت که آ نظری، میگفت من یک شاگردی میاد نظر شما در مورد فلان منبر چیه، میگفت به دست سوختگیه، یعنی پاشو برو. تا تهش خوشبین نبود. بعد یه وقتی کسی بهش گفت آ شما این نگاه بکن، گفت خودت باز کن کتاب. یه کتابی آورده بودن، خیلی اون روزا مطرح بود، الانم هست. گفت یه کتابی آورده بوده، حالا من اسم نمیارم چون شاید واسه برخی خوب باشه. گفت آ حالا شما این نظر بدین دیگه، الان شما میگی پدر سوختگیه. گفت حالا نگم پدر سوختگیه، بازش کن. باز کرد، گفت صفحه بزن، بسم الله، گفت بزن. سید به مقدمه، گفت بزن. گفت اون حرف اوله، جمله اول اگر از انسان شروع میشه درسته، یعنی پدر سوختگیه. گفت هر اندیشه‌ای بعد از نفس، منهای نفس، قبل از نفس باشه، اون از یه پدر سوختگی نشأت میگیره. یعنی یه دسیسه‌ای درش هست. حالا دسیسه حتما به معنای نفوذ و اینها نه، جهل. ما نمیتونیم مثل من، نمیتونم مثل حاجا مشتاق بگم، باید تبیینش کنم که اگر این انسان فهم نشه هر چی بفهمه نفهمیه. در مقدمه گفتیم قوا چیست؟ انسان است یا عارضه بر انسانه؟ نه خود انسان. حالا انسان بالفعل یا بالقوه است؟ خب چرا میگه این قوه رو بالفعل کن؟ این تحت تاثیر مشاهه، نه تحت تاثیر سینا، تحت تاثیر مشا که خیلی ضعف داشتم اون وقتا در فهم حکمت، که اگر قوا انسان است، انسان بالفعل است. درستش چی بود؟ درستش این بود که اگر راست نگی دروغ میگی، نمیتونی سخن نگی، فهمیدی؟ اگه تعقل نکنی توهم میکنی. اگه اخلاق تو خوب نکنی اخلاق تو بد میکنی، نه اینکه اخلاق خوب داشته باش. دو چیز نیست که، یک چیز است. فهمی چی میگم؟ این ماجرای قوه غضبی هم همینه. نمیشه انسان غضب نداشته باشه که. همه انسان ها غضب، چون غضب انسان است، نه غضب چیزی است که انسان دارد. حالا یه جمله منطقی هم میشه گفت، برای اهلش میگد انسان غضب دارد، باید عکسش هم درست بشه، غضب هم انسان دارد. انسان غضب است، غضب انسان است، غیر انسان غضب نداره. قوه غضبیه اگر تربیت بشه، یعنی ذیل عقل بیاد، ذیل عقل بیاد یعنی در محل خودش، در اون مکان خودش، در اون زمان خودش بالفعل میشه و انسان روش میده. ولی اگر انسان این قوه را تربیت نکنه، اون قوه در صحنه بالفعل هست، فقط ذیل عقل نیست. یه اصطلاح ساده ای رو به کار برم که باهاش تو این حدیث جدید که حدیث غضب هست کار داریم، و اون این است که وقتی غضب تربیت نشود میدانداری میکنه، چون در محل خودش قرار نگرفته، اتاق فرمان رو میگیره دستش. نه به لحاظ علوم تاریخی یه چیزی شبیه کودتا که در عالم خارج رخ میده، وقتی اون رضا خان قضا کنترل نشد، رها شد، اون شاه هم سپورت بهش گمان میکرد این یار خوبشه، رفت، اومد این کودتا که تمام کرد رفت. اون غضب هم در صحنه هست، چون خود انسان است. وقتی که اون نره زیل عقل، تربیت نشه رشد میکنه، رشد میکنه، بعد که رشد کرد میدانداری میکنه. میدانداری که بکنه غضب، به زبان ساده اون انسانی که این غضبش رو تربیت نکرده، غضب اسیرش میکنه. بعد به اون انسان میگن این اسیر قوه غضبی است. چیش اسیره؟ کم من عقل اسیر. آره. وقتی این که میدانداری میکنه یعنی بعد به اسارت میگیره عقل و اینها رو، معارف و همه چی رو، و من وقت غضبم درس میدم، من خودم ته اینم که غضب چیست و خودم از همه چی ترم، چون غضب اسیر کرده. وقتی غضب اسیر میکنه هر وقت و هر جا که میخواد میاد تو صحنه، نه هر وقت و هر جا که لازمه بیاد تو صحنه. انسان غضب رو کنترل میکنه، غضب انسان رو کنترل میکنه. این مقدمه رو از که این مدخل بحث رو همینجاست. اما فهمید چی شد؟ یه بار دیگه بگم به زبان دیگه سریع. غضب بالفعل است، چون انسان بالفعل است. اگر رها بشه تو شأن دنی عالم همونجاست، یعنی شأن دنی عالم ماده است، حسه. قبل حس که نداریم که، الان همه ما در عالم ماده. اینو رهاش بکنی در همون شأن طبیعت میمونه. در شأن طبیعت بمونه، هر چقدر انسان رشد میکنه، رشد جسمانی میکنه، اون غضبش هم داره رشد میکنه، قدرت پیدا میکنه، این میدانداری میکنه، هر جا بخواد میاد. وقتی که قلور شد یا حالت آنارشیستی پیدا کرد، حالا دیگه چیکار میکنه؟ حالا میاد اسیر میکنه انسان رو. وقتی اسیر کرد، او میگه کی؟ کی میگه؟ غضب میگه. کی عصبانی شو، کی عصبانی نشو، کی خشم کن، کی خشم نکن. مدخل بحث رو دقت کنیم. برخلاف باور عامه، این که انسانها گمان میکنن، دوباره همان مبنای غلط و همینطور میاد میره رو منبر، میشه چی؟ میگه غضب نکن چون از دستت ناراحت میشن. دقت کنیم. بعد نمیگه من میخوام غضب نکنم، نمیشه که. هر چقدر میخواد تو فیلم ها ببینه بگه آدم های عصبانی منفورن، آدم های منفور منزوی میشن، هر چقدر به این بگی آدم های منزوی لشکر انزوا دارن، لشکر انزوا، روحیه نمیذاره برای اینا. فکر کن همه این لامپ هایی که اینجا هست رو سیاه کنیم، نور نمیشه که، ولی لامپ سیاهه، هیچ چی دیگه نمیشه. هر چقدر اینو میگه من میخوام، نمیتونم. برخلاف باور عامه که میگه غضب نکن چون از دستت ناراحت میشن، چون منفور میشی، چون کذا میشی، حتی میگه حالت بدنی انسان هایی که داره غضبن فرق میکنه، مشیشون، راه رفتنشون فرق میکنه و هر چقدر اینا رو میگه. برخلاف این یه اصل دیگه‌ای در صحنه است و اون است که انسانی که اثر غضب اسیرش کرده، این اول ضرر رو خودش می‌بینه نه دیگری. یه وقت گفتم این سخن جامع لاجوادیمون رو که گفت نهایتش اینه که شما از یه کوچه رد میشین، بعد یه خونه توش دور از جون کثافات و ایناست. این صاحب خونه که در کثافات زندگی میکنه، این پنجره رو یه لحظه باز میکنه، شما رد شدنی میگه رد میشه. و اون حکیم این تعبیرش چقدر تعبیر قشنگ، اونایی که رذیله غضب دارن یا رذیله شدن اسیر شدن، اینقدر دیگران رو اذیت میکنن، فقط خودشان دارن اذیت میشن، حواسشون نیست. اینطور نیست که غضب نکن چون منفور میشی، غضب نکن چون منزوی میشی، غضب نکن چون آبروت میره، این که نی. غضب ضررش بر خود انسان و اون این است که اون وقت انسان اسیر غضب است، محال است این صفای معنوی پیدا کنه. حالا صفای معنوی رو به عرب بگیم رحمانیت، یعنی من حالا فارسیشو میگم بفهم، یه شخصیتی که صفای معنوی داره، نه ادا اطوار در میاره، نه دلبری داره، رأفت داره، هرچی خیر هست دو داره. حالا میخونیم دو تا قوه که به اینها میگن قوه، به ما بقی معمولا میگن استعداد، گرچه اونها هم قوان، ولی دو تا قوه اینطورن، قوای یمین قوای یسار، دو تا قوه اینا قابلیت دارن میدانداری کنن، نه اگر تربیت نشن کل وجود رو میگه، یکی قوه غضبی است یکی قوه شهوی است. چه قوه، حالا چون بحث ما غضبه شهوت رو بحث میکنم فهم اشاره کنم، چه قوه غضبیه میدان رو بگیره دستش انسان رو اسیر کنه، چه قوه شهویه اولین چیزی که در انسان رخ میده این است که صفای وجودیش از بین میره، یعنی دیگه حالات معنوی و عرفانی و علمی و هیچی درش رخ نمیده، فقط هست که انشالله عمرش تمام بشه این دنیا بره، دیگه نهایت اعتقاداتش نذارن این خودکشی کنه. یعنی اگه یه راهی بود که دیگه بعضی اینقدر خستم گفت ای بابا یه جنگم نمیشه شهیدیم بریم، اون یعنی همین، اون صفا معنوی یعنی همین، خودش ضرر میکنه. پس این دوتا قوه اگر رها بشن صحنه قلب رو در اختیار میگیرن، دیگه این شخصیت هیچ معنویتی نداره. و اینجا در پرانتز بگم، خدا نکنه تو این بین، حالا خدا کنه تو اینش هم بمونه شاید نجات پیدا کنه، خدا نکنه تو این بین با این مسائلی که مدرنیته مطرح میکنه آشنا بشه، مثل مهارت سخن گفتن، برو چجوری کلا سر مغازه دار بذار که به تخفیف بده، میگه آقا من هر جا برم اینقدر تخفیف میگم، نه اون نفاق، یعنی سخنو به تکنیک میگه، میگه اونطور باش اونطور باش، نمیخوام حالا اونو بازش کنم، میخوام تو پرانتز اینو بگم، تو این شأنی که صفا نمیتونه سخن بگه، سخن خوب نمیتونه بگه، یعنی برسه سلام به دوستش یه نو سلام بده نرم، هیچ، بعد میبینه هیچی نداره، مجبور ادا در بیاره، یه اسم میذاره، یه وقت ادا اطفال دارم، یه وقت یه مدت مد شده بود و هم میرسیدن میگفتن سلام در خدمتیم، خدمت که باید سربازی دیگه ما که خدمت نمیخوایم، سلام در خدمتیم، سلام فلان که سلام یه اطواری بیفته تو این ماجرای مدرنیته که دیگه یادش بره آقا من یه اشکالی دارم، بروز ندارم اونطور که باعث نشاط بشه، بروز ندارم اونطور که باعث صفا بشه، بروز ندارم اونطور که باعث گرمی بشه، باید میمون تا به اینجا میشه ببینه درستش میکنه. اون چیزی که نداره چیه؟ همه اینایی که اینطورن یه شاخصه دارن، انسانهای غضبناکی هست. نیمه از زن و بچه اینها مخفیانه بپرسی شما از این در امان که خدا نصیب گرگ بیام اونو بشه از طرف من، چون میخوام رحمانیت رو جا بندازم چقدر باید مثال بزنم، یعنی اگر نباشن دلی براشون تنگ نیست، اگر باشن تحمل میشه، اون یه صفا نداره، رحمانیت نداره، رحمانیت اون شأنی است که الله تعالی نسبت به کفار هم داره، رحیمیت نسبت به مؤمنه، نمیتونه ارتباط نمیتونه برقرار کنه، منعطف نمیتونه بشه، این انسان ها جلوشونه، پشتشون چی دارن؟ غضب. پس اون ضرر اول نیست که صفای معنوی میره، غضب اسیر میکنه انسان رو، مثل این است که میگه من نمیخواستم ناراحتت کنم، ناراحت کردم، من نمیخواستم اینطوری بشه اینطوری شد، خودش بعد ناراحت میگه من نمیدونم چرا اینطور میشه، چرا اینطور میشه؟ چون میداندار کس دیگه است، فرمانده کس دیگه است، فرمانده کیست؟ غضب. شهوت هم همینطوره، ولی حالا چون بحث شهوت نمی کنیم، این که میگه صفای معنوی رو از بین میبره یعنی انسان اسیر غضب که شد راحت میریزه به هم، اول خودش بعد دیگران رو، ببین دوباره ضرر اول برای خودشه، یعنی اون انسانی که اسیر غضب است مدام بر ضد خودش است، چون بر ضد خودش است، بر ضد همسرشه، بر ضد بچهشه، بر ضد دوستشه، بر ضد خانوادهشه، مدام داره اقدام نمیخواد، دوست نداره، یا تو دوست داشت اینطور شده، دوست نداره. چه شد اینطور شده؟ غضب میدانداری کرد. پس اگر غضب رها بشه ما رو اسیر میکنه، میدانداری میکنه، هر کجا که بخواد ما رو میکشونه. بعد بره جلوتر دیگه غضب جایی نیست که نخواد، قوت دیگه انسان. یعنی مثلا سر کار میگه امروز یه 7-8 ساعتی پدر همه رو در آوردم من، دیگه بیام با خانواده آروم باشم، میاد میگه خب خوبی، این قضا میاد نمک، این نمک کجاست؟ میگه اینم خراب شد، برم یه فوتبال ببینم. معمولا اینا خلن دیگه، همش میشینن، برم حالا یه فوتبال ببینم دیگه، آرام میره فوتبال میگه ای بابا این تیم ما هم که اینطوره، گل زندگیش اینطور میشه. یه نکته جلوتر میخوام بگم اینجا داشته باشین، که تو این حالت پدر یا مادر اینطور باشن، که معمولا مردها غضبشون فعلیت در کلافگی و داد و اینها داره، خانم ها در نق و قر و اینا. بعد تو این دقت کنید، در این صحنه یک بچه، دو بچه هم دارن بزرگ میشن، یه جلوتر متوجه میشین این چی، اینجا توضیحش میدم. حالا این فرد اومده میگه آه من اینطورم و من به این معاینه رسیدم، فقط چی شد اینطور شدم؟ بماند آن نکته که گفتم در پدر و مادر، که عمدتا افرادی که پدر و مادرشون اینطورن، اینطورن، این زحمت بیشتر باید بکشن. چطورن بگم حل میشه ها. حالا دقت کنین که اون بچه‌ای که بین این پدر و مادر بوده، این چه حالاتی پیدا میکنه. این میانگین روزی سه تا چک میخورده، میانگین چک انسان در کل عمرش یه دونه است، یه بار باید بخوره هدایت بشه. این میانگین از بچه ایست روزی سه تا خورده، یعنی اون چه که متداول برش آرز شده غضب دیگرام، خب اون چه که خودش بر همسرش متداول آرز میکنه غضب دیگه، و اون چه که خودش بر بچهش آرز میکنه غضبه، و همینطور میشه فرنگ. دقت کنین، این فرد اومده میگه آه اینطور بوده، غضب من رو اسیر کرده که اصلا یه وضعیتی، فقط چی شد من به این روز افتادم؟ بله اون حالا پدر و مادرم، یا پدرم اینطور بوده، مادرم اینطور بوده، اون هیچ، من چی شد به این حالت افتادم؟ اون اینجاست که از اون جای انسان به اینجا میفته، یعنی اون جایی که غضب در انسان به شأن افراد حادث میشه به لحاظ فلسفی، کجاست؟ اون جایی است که انسان بر اعصابش مسلط نیست، تسلط بر اعصاب نداره، اینطور میشه. نه، اونایی که غضب دارن همشون یه شاخصه دارن بدون استثناء مطلق، هیچ کدومشون تسلط بر عصب نداره. حالا عصب توضیح بدم، عصب یعنی همون تعصب ها، الان در فارسی محاوره میگن فلانی عصبانیست، نه ریششه، اما میخوام بگم فلانی خشمگین است. چی شده که، یا این پدر مادر چه شکلی بودن، یا خودش الان دوتا جواب دارم، چی شده اینطوری شده؟ اون به لحاظ فلسفی، چون دین خیلی موضوعات متفاوتی و مطرح میکنه، اونا همش هم درسته، ولی حالا من میخوام از این مسیر برم، اون رو میخونیم. این مسلط بر عصبش نیست، هر چقدر تسلط بر اعصابش کم شد تبدیل شد به غضب. عصب یعنی چی؟ یعنی اصرار بر هوس، بر میل. تعصب یعنی اصرار بر امیال. هر کسی که غضب داره، قشنگ اینو اینجا بذارین همه ببیننش، بعد از دوستانش بپرسی شاخصش چیست، میگه اینطوره، تسلط نداره بر امیالش. حالا مثل اینکه عقلش هیچ وقت نمیگفت چی بخور، چقدر بخور، همیشه میلش، میفهمی؟ وقت میدی آقا این همه غذایی که برای یه گردانه، این همینطور میخورد میرفت پای، هیچی هم نمیشه، چون این تسلط نداره، عقل در صحنه نیستی، عقل میگه که بسه، عقل میگه که آقا تو قرار زندگی کنی، به جوانیت رحم کن، نه این میگه من تا فلان جا هست،
گمان کرده واقعا اینجا یه کمدی داریم اون پر میشه.
و عقل میگه، کتاب هم میخونه، جلسه هم میره، ولی عقل میگه نه علم. قطع کنیم، میخوام تسلط بس. عقلش باید میگفته چی بخور، چقدر بخور، مثل اینکه حلالن طیبا، نمیگد حلال. خب این که غذای گردانو میخوره حلاله یا نه حرامه؟ حلاله، فقط چی نیست؟ طیب نیست. و این که زیبنزی گردان غذا میخوره، من زیبنزی گردانم باید بشینه یا خسته. عقلش باید میگفته این نه، میلش هوس، می اینجا هوسه ها، من هوسش میگفته، بعد اینم اصرار داشته بر این. این اصرار بر هوس رو بهش میگن تعصب، اصرار بر میل رو بهش میگن تعصب. عقلش باید میگفته چی رو ببین، چقدر ببین، کجا ببین. عقل گذاشته کنار، هوسش گفته هر کی رد میشه نگاه کن، یواش از زیر چشم نگاه کن. اگر در خیابون رود نشد برو در گوشی نگاه کن، اگر در گوشی رود نشد برو در فلان جنا، اگر فلان نشد فلان کن. همینطور عقلش باید میگفته با کی سلام علیکم، چقدر صحبت کن. این نه، میل گفته من از اون هم کلاسیم در دانشگاه، خوش آمده باسون، من از اون همکارم، حالا هر اکبری میخواد باشه، من خوش آمده صحبت کن. دقت کن، همه یه کسایی که انسانهای غضبناکن این شکلی هن. بدون استثناء همشون این شکلی هن. مسلط نیستن بر میلشون، میل میاد ویران میکنه میره. یعنی مثلا یه وقت دست یکی یه انگشتر میبینه طلا، یه ما اون طلا، میگه آقا اون طلا نیست، اون یکی چیه؟ بدله. میگه نه من طلاشو، میگه آقا مگه تو دست اون نید، اون بدله. میگه آقا تو پولشو نداره، میگه آقا اصلا اون دزدی. ببین این اصرار بر اون انگشتر نیست، بر میل است. اون پرانتزی که بود در مورد پدر و مادر، گمان کن حالا فرزند که اینطور بودن پدر و مادرش، بین این پدر و مادر زندگی کرده، پدر و مادری یا پدر یا مادری که مسلط بر امیالشون نبودن، هر وقت خواسته پدر از همکاراش و اینا ریچار رو بسته، مادر از جاری و معمولا پدر مادر شوهر و اینا هر چی خواسته گفته. او تو جمع مؤمنین غیبته، تو خونه غیبت نداریم که، بچه هم تو خونه است دیگه. که اینا باید خیلی بیشتر زحمت بکشن، اگر کسی پدر و مادرش مسلط بر امیالش نبودن بدون خیلی باید زحمت بکشن، اجرشون هم بالاتره. اینطور نیستش که اینا ظلم بهشون شده، نه اون مبناشو قبلا توست. اینو میگه، میگه آمه اینطورم، میگه به من گفتن عصبانی نشو، غضبناک نشو، من هی اومدم نشم، جمع کردم جمع کردم جمع کردم، یک خوش لیک کردم دیگه، گفت طلاق شلیک نهاییست. آره گفت اونا که طلاق میگه اینطورن، جمع میکنن جمع میکنن جمع، بعد دیگه ترتیب میدن. یه اون وقت به من نگفتن من چرا اینطورم که، یه تو میدونی چرا اینطوری، بی برو برگرد به منطق حضوری. منطق حضوری فرقش با منطق حصولی اینه که منطق حصولی میگه اینو صغرا رو بچین، کبرا رو بچین، نتیجه بگیر، اینا نقیزه نباشن، فلان نباشه. منطق حضوری میگه، میگه همین الان بگو درست یا نه. مثل اینکه منطق حضوری اینه که من میگم الان تن شما مشکیه، شما نمیگی اثبات کن. یه وقت بحث منطق حضوری بحث کردیم، بس شد. این به منطق حضوری یعنی خیلی فراتر از منطق حصولیه که منطق حصولی هست. تویی که میگی من غضبناکم، با حتی من سوال علمی هم دارم با غضب سوال میکنم، انگار ناراحتم، مثلا یزید ناراحتم، چرا اینطوره؟ حتی من خاطرات زندگیمو میخوام مرور کنم ناراحتم، این چه عروسی بود من کردم، این چه بچه‌ای بود من آورد. تو ذهنش ها اون غضبه، یعنی نه تو از عروسی ناراحت، نه از بچه‌ت. الان بگم بچه‌تو بگی آ اون بغل ترتیبش رو بدن، میگی نه جونم براش میدی، ما میگی چی ما بگم. حالا به منطق حضوری، من چرا اینطور شدم؟ تو مسلط بر هوسات نیستی، تا ارضا پیش رفتی از بچگی تا دستم بر نداشت، فریب دادی. اون تو غضب یکی رو فریب دادی، تو شهوت ایکیو فریب دادی. او همه کسی کسا با اینطور تو تا ایرزا پیش رفتی.
راه این که غضب در شر بالفعل نشه این است که امیال برشون انسان مسلط باشه. میگیم مسلط چون میل رو نباید کور کرد، باید فقط هواشو داشت از جاده خارج نشه.
راه درمان کلی هم همینه، جزئی رو میخونیم، کلی همینه که انسان هر قد بر امیالش بر هوسهاش مسلط بشه تو صحنش، بگه اینجا به بعد من دیگه من اینو نگاه نمیکنم، من اینو نمیخورم، من اونو فلان نمیکنم.
زمان ساده حرف عقلشو گوش بده.
بعد این از این طرف میبینه یه نائره غضبی داشت، اون دیگه نیست. وگرنه انسان بر امیال و هوسهاش مسلط نباشه، بعد بیاد هی جلوی خودشو بگیره نمیشه، برایش جریمه بذار، بگو آقا مثلا شما در فوتبال کسی رو نخور، اون قزاس میخورن، اینو از کنارش رد شو، جریمه بذار، بگو هفته 1 میلیون، میگه میدم، ولی نمیتون چون تسلط نداره، غضب میدان رو گرفته. پس راه حل کلی این است که این انسان باید اول بر اعصابش مسلط بشه، یعنی بر امیالش. بر امیال مسلط بشه یعنی اینکه امیال رو کور نکنه، فقط تو حد خودش بره. گوه من میلی کردم یه غذای بخورم، طیبم هست حلالم هست، اشکال نداره، برو بخور، فقط کم بخور. هیچ وقت هوس نمیگه غذا بخور، هوس میگه زیاد بخور. هوس نمیگه پول بیار، هوس میگه پول زیاد بیار. هوس نمیگه خوش نباش، هوس میگه لوده نباش. چی؟ لوده باش.
حد بین میل و هوس که میشه اصرار بیجا رو عقل تعیین میکنه.
اون وقت این حالت رخ بده، این حالت رخ بده، آرام آرام اون شعله غضب میاد پایین، میاد پایین، اون شعله که خودشو میسوزون، بعد حالا دودش بقیه رو اذیت میکرد، اون میاد پایین.
دقت کنید
خود انسان میتونه بفهمه اصرار بیجاش کجای زندگیشه، خودش فقط میتونه بفهمه. دیگه نمیتونیم بگیم آی آدی شما اصرار بیجا، هیچی هست نمیتونی، تو خودت میفهمی، چون اصرار مجرده، لباس نیست بگیم کی چه رنگی پوشیده، که اصرار مجرد، مجرد هم خود انسان میتونه، این اندیشه هست. حالا اینو ببینید،
اصرار اگه به لحاظ لفظی یک کلمه بخوایم مقابلش بیاریم، که اینم در حکمت بابی داره، خیلی هم خوبه، میگهد من میخوام اصرار رو بردارم، زدش رو چی بیارم؟ مثلا میگهد این تره زدش میشه خشک. زد اصرار چیست؟ عدم اصرار نیست دا. این خیلی مهمه.
یه زد اصرار انصراف است. میگه اون وقت که غضب یا میل، اصرار بر غضب یا قبلش اصرار بر امیان داره میدانداری میکنه، قرار شده تو هم نزنی تو سرش، چون نمیشه بزنی تو سرش. حالا تو متن میخونیم اون وقت که انسان غضب میکنه هر چقدر به خودش بگه نکن بدتر میشه، اینو بدونید. یا همون توی هوس ها میگه بهترین کار این است که منصرفش کنی.
هر جا دیدین داره اصرار به هوس میکنه منصرف کنید به جای دیگه.
ما بچه بودیم وقت سر سفرمون عسل بود، سر سفره غذا، و خب ما بچه بودیم دوست داشتیم، می گفتن آه نخور اینو بعد غذا یه کم بخور، ما حالا قبلش هم بخور، نه نخور.
چرا؟
بعد حالا عسل هم اونجا بود، بس ما تو ذهن سوال بود، مثلا عسل هم تو اون کموده دیگه، ما میریم میخوریم بعدش، میگم برو بخور، حالا اینجا بذار اونجا، اینجا بعد غذا یه کم. حالا به اصطلاح مختلف ما اشتهاتو میگیره، گفتن قندت میره بالا. و بعد من بزرگ شدم فهمیدم حکمتش چیه، حتی پرسیدم ازشون، گفتن قدیم اینطور بود، بخصوص در تبریز اینطور بوده، حالا میگن من نمیدونم، میگن بعضی شهرها
غذا رو میخورن تا جایی که هست، یه اسراف میشه. یه بعضی شهرها هم نه، اصلا زنده هن که غذا بخورن بدتره. بعضی هم نه، غذا رو برای زنده موندن میخورن. به من پرسیدم وقت مثلا نوجوانی نبودم، گفتن این چه حکمتش؟ گفتن آره این طور رسمه، حتی الان نیست، قدیم رسم. گفتن سر سفره عسل میذاشتن، بعد غذا هم خب لذیذه معمولا، بعضی از اینا دست پختای خیلی خوبی دارن. بعد میگم اون غذا لذیذ بود، از یه جای یک سوم معدم قرار بود بگیره، که حضرت فرمود یه سوم غذا، یه سوم آب، یه سوم هوا. حالا میگه من هوا که دست آب هم که هست، ازا این ستا رو پر کنم. میگفت این با یه سوم غذا میخورد، یه سوم غذا میخورد، بعد میلش میگفت میخوام. دقت کن، میل رو اسمشو گذاشتن میل، یعنی میخواد. نفس لا تشبع، نمیگه عقل لا تشبع. اون برای خوردن خوابیدن و دیدن و اینا سازن اینطوره، فقط باید مدیریت بشه. بعد میگفت ما نمیتونستیم بهش بگیم نه، نمیدیم که. اون بعدا میرفت سر زن و بچه در می آورد. علما خیلی هاشون علما انسان هایی هستن که حرف آخر رو اول میزنن، به خاطر اینکه این کارو نکردن، یعنی سرکوب کردن. مثل اینکه مثلا شما بچه‌تون رو سرکوب میکنین، اون بزرگ میشه پدرم رو در میاره. سرکوب فرق میکنه با منصرف. دارم انصراف هم میگم. میگفت حالا ما میخوایم توجه نفس رو از این قضا برداریم. این نفس قبلش ماده خورده، ماده خورده، یعنی وقتی ماده میخواد نمیتونی توجهش با موسیقی برداری که از این جای غذا بعد یه موسیقی پخش کنی همه بلند شن برام بشینن، نمیشه که. به حکمت یعنی و اون لحظه‌ای که دیگه بس بود، دیگه نمیخواد میخوردیم، میگفت میخوام، میگفتیم آه، بعد میگفت این عسل رو میذاشیم دیگه ساکت میشه. نمی تربیت یعنی گفت ما منصرفش میگفتیم بیا این برای تو اشکال نداره، بیا برای تو و یه اصل. اصل هم که بزاق رو ترشو میده و تمام میشه. اونهایی که اصل خور حرفه‌ای هم میدونن که اصل چقدر منصرف میکنه، شما باید بمکیش، بعد انقدر شیرینه اصلا حواست از همه چی پرت میکنه، حتی اگر اون قرمه سبزی هم اونجا باشه. حالا این من نمیگم ها، شاید من خبر ندارم این طبع و اینا چی هستی و فردا ما من خونتون اصلا نذارین، نمیگی اصلا من هیچ سفارشی ندارم واقعا، چون خودم اصلا نمیدونم میخوره به همه نمیخوره. و چه بهتر که این باسه اول راهه، اینو جلوی بچه میذارن، در آدم یه روز دو روز بعدش چی، یا تو کیفش همش اصله، میخواد اینجا نگاه نکنه خودم. نه اینطور نیه، آدم خل خله دیگه، ای با اینا رو بهش بگیه و یا نه انجام میده. منصرف یعنی این، انصراف بده یعنی این، یعنی این که داره میاد میگه میخوام این هوس این میل، بندازش روی یه چیز دیگه که جلسه بشه قدری توضیح داریم نمونده هوس هوا. استقاد کردین ضد اصرار سرکوب نیست، اصرار بر امیان زدش انصراف است. دیگه خودش میدونه چطور میتونه خیالشو منصرف کنه، باید انقدر رو خودش کار کرده باشه که اقلا انصراف دست خودش باشه. انسان تو هر چیزی که بل اختیار بوده بل انصراف هم میتونه باشه، برای همینم انصراف معقول حلاله، دور از جون، حتی اگه طلاق باشه. میگن من تو را انتخاب کردم، من تو را طلاق میدم، این خیلی نکته سوا انصرافه، انصراف باشه. ولی نه این اهل انصرافه، نه اهل دست کشیدن از اون هوسه. نهایت کاری که میکنه چیکار میکنه؟ سرکوب میکنه. نه سرکوب تو هر چیزی دودش تو چشم خوده، سرکوب محبت، سرکوب غضب به جا، سرکوب حتی غذایی که دوست، سرکوب نداریم، انصراف دادن عقلی. خب برعکس اینو ببینی، اون انسانی که نه این غضبش رو تربیت کرده، بذار من از همون مسیر برم، اون مسیر بهتره. اتفاقا شاخصه اون انسان هایی که غضب بیجا دارن این است که غضب بجا ندارن. میخواستم بگم انسانی که غضب بجا داره چطوره، من از همون مسیر میگم، همون نکته رو میگم. شاخصه اون انسان هایی که غضب بیجا دارن، چه انسان هایی غضب بیجا دارن؟ مسلط بر عصب نیستن، مسلط بر ترس. خب حالا شاخصه اون، شاخصه یعنی اون نشان اصلیشون، نشانه های اصلیشون این است که غضب به جا ندارن. چرا غضب به جا ندارن؟ چون غذا مصرف میکنن دیگه. دو غضب نداشتیم، یه غضب داشتیم بالفعل بود، یا میومد تو خیر یا میومد تو شر. ببین حالا من این چی میگم، اونهایی که غضب به جا ندارن چون غضب بی جا دارن، ضعیفترین افراد در علم هستن. ادعای بزرگه. به لحاظ علمی اینا ضعیفترین افرادن. چرا؟ حالا دقت کن، چون باید به جهلشون غضب میکردن که میرفتن دنبال علم. من بار راهنمایی بودم، یه هم کلاسی داشتیم، این خیلی فاصله داشت با مقام انسانیت. اصلا یه وضعیتی بود، من خیلی دوست داشتم با این صحبت. حالا ما هم که آخونزاده بودیم یه قدری اون رگ امرانوف نیاز مکت اون قلقل میکرد. من دوستم ما این صحبت کنم، این حرف نمیزد، میزد همه رو، واقعا این شکلی بود. خیلی من منتظر بودم، شاید مثلا 6-7 ماه که چی بیشم با این صحبت، این بایشه صحبت نمیکرد، معلم بهش که اینو دعوا میکرد، اصلا یه تیکه بود برای خودش. و حالا یه جایی رخ داد، نمیدونم تو تیم فوتبال مرسه بود، تیم چی بود، خلاصه صحبتی شد. من بهش گفتم که من یه سوال دارم از شما. گفت ها این کتاباتون 5-6 تا کتاب چرا نمیذارید تو کیف بیارین، همش تو دستتونه، من کیف اضافه دارم بیام بسرتون. گفت چی؟ ناراحت شد، آقا به هم ریخت. بعد گفت منم هیچ واکنشی نشون نمیدم که مثلا دعوا بشه و اینا. بعد یکم آرومتر شد، گفت مثلا برای ما افت داره، برای ما افت داره. من رفتم سراغ موضوع. بعد گفتم آره چه دست این ورمت، اون وقتا این تتو اینا نبود، با خودکار کارشون راه مینداختن. گفتم آره چه این ورمت رو نقاشی میکنی بابا، زیش اقلا این قشنگ بکش. ناراحت میشد دوباره آروم میشد. آره آره تو تیم فوتبال مدرسه ما اینجوری نشستیم کنار همینطور. هی من ادامه دوباره این فهم که من الان بلند میشم میرم، تا حالا ندیده بود کسی بشینه. دوباره آروم میشد اینا. حالا من این سوال دیگه دارم، بابا چرا اینجوری میکنیم؟ یا آخرش خیلی ناراحت شد، گفت ببین من هدایت نمیشم ها، من بهت بگم. به همین حال آخرین سوال من یه کاری کرد که ایشون بلفل کرد دیگه، عذابشو یه دونه زد تو سینه من، همچی من افتادم و برای دیگه گفتم خب ما تکلیف اونو انجام دادیم. به باز خودم واقعا سوال بود، هیچ دغدغه معنوی نداشتم جدا. آخرین سوالم این بود، گفتم آ تو که اینقدر داد میشه چرا درس بلد نیستی بخونی؟ آقا یه دونه زد تخت سینما. ماجرا همینه، این که حالا درس رو تو مدرسه تو حوزه دانشگاه میگم، یه وقتی کسی تو اینها نیست تو علم میگم، چرا نمیتونه علمش رو قوی کنه؟ نه حتی یه یادداشت میخونه، الان عصر یادداشت و مقاله و اینهاست، یعنی به قدری رشد کرده حالت نگارش که شما بعضی وقتا یه مقاله میخونی به اندازه 10 تا کتابه، یه کتاب میخونی به اندازه 100 تا کتابه. یعنی خیلی راحت آدم میرینو میخونه میشه اون کسی 10 سال اون رو خونده. این هست بعضی اینطوره. چرا نمیتونه؟ چون ببین یه بالی داشت به نام قوه غضبیه، اون باید تو این صحنه به جا میگفت چرا نمیفهمی؟ به خودش تا کی؟ من رفتم بفهمم، اونو ندارم. برای همین شاخصه اصلیش این است که این افرادی که غضب بیجا دارن میکشن خودشون، ولی تو علم نمیتونن قوی بشن. شاخصه اصلی دیگرشون است که تو اخلاق ضعیف‌ترین افرادن. چرا؟ چون باید غضب میومد. ببین غضب به جهل نبود، تو علم ضعیف شدن. تقریبا 10 سال تو حوزه است، 5 دقیقه نمیتونه صحبت کنه درس بده، 5 دقیقه. 10 سال تو دانشگاه است، میگه آقا یه مقاله رو شما اونجوری نمیتونه. این تو علم. یه وقت نه، میاد تو قضیه اخلاق، بایستی این به رذایل اخلاقیش غضب میکرد که بعد دوچار فضائل اخلاقی میشه. خب این نداره، این طفلک غافل، تا این غضب نیاد تو صحنه درست نمیشه. حالا دقت کن، به این فردی که اخلاق نداره یا علم نداره، وقتی شما غضب بکنی، غضب به جا، اون وقت میریزه به هم یا توجیه میکنه. برای همین میگن، حالا آیش هفته بعد انشالله میخونم، به اینجور افراد هر جا میتونی کم حرف بزنید، قالو سلام، موفق باش. به ضرر خودش ها، خودش شروع کرد. یعنی تا میتونید با اینا فاصله بگیرید، چون اینا دارای نائرن، یا آتش هایی دارن در غضب یا شهوت، اون دارایی شما رو میسوزونه. حالا میخونیم، ابن مسکوی فیلسوف بود، پزشک بود، بعد کتاب اون طهارت العراق نوشت. حالا میخونیم میشه نمیگه قهر کنید، میگه خب سلام، میسوزونه. اون در یک آتشی داره زندگی میکنه، تورم میگیره. بهش تو غضب بیجا کنی، توجیه میکنه، میریزه به هم از غضب بیجای تو. چرا؟ چون کسی که خودش به خودش غضب بیجا نداره، جنس غضب بیجا رو نمیفهمه، نمیفهمه. دلم نمیاد یاد نکنم شخصیت حاج آقا مجتبی یه چنین شخصیتی بود. خیلی ها نفهمیدن، هر کس معرفت نفس داشت میفهمید اون وقت تو تهران، خیلی ها نفهمیدن. حالا یکی به شهوت شاید عکسشو بزنه اونجا، اون نهله حاج آقا مجتبی رو نمیشناسه، عکسشو خواهد بگه ماهم بلا، دو شب رفته سخنرانیش به ماهم بلا، تو کنه دیگه. نه، این روزا اینطوره. حاج آقا مجتبی اینطور بود، برای همین حالا من اینجا این کلمه عوام الله استفاده می‌کنم، نفسش به هر کسی می‌خورد اون عوض می‌شد. یعنی این، چون کسانی ذیلش قرار می‌گرفتن که اینا غضب به خود داشتن. حاج آقا مجتبی غضب بیجا نداشت، هر غضبی بود به جا بود، هر کسی اون غضب رو از ایشون می‌گرفت کیف می‌کرد. فهمیدی چی میگم؟ کیف می‌کرد. ولی الان شما مواجهین با افرادی که میگردن دنبال کتابی، استادی، رفیقی، هر کسی که غضب نکنه به من، چون با هر غضبی مشکل داره، چون خود غضبشو فقط بیرون داده، به خود نداده. یعنی بین قلب و غضب بیرونی که بهش میشه سنخیتی نی، میفهمی چی میگم؟ غضب به خود نداره، جنس غضب به جا رو نمیشناسه، زرشم خودش میکنه. استقبال از غضب بیجا که تو مؤمنین تحت عنوان امر یا نهیه، ولی هیچ کس خریدار نیست، اصلا تو نمیتونی به کسی امر کنی. یا وگه تو این معرفت من تو امر میکنم، میبینی تو بی خود میکنی من. امر به معروفه، من تو رو نهی، امر یعنی دستور بده، نهی یعنی نهی کن. این تو مؤمنین هست، تو مؤمنین است. چرا؟ چون مؤمنین اینا غضب به جا دارن، جنس غضب به جا رو در عالم خارج میشناسن، غیر اینها نه. چون جنس غضب به جا، چون غضب به جا ندارن، هر غضبی از بیرون رو بد برداشت، لذا قدرت داشته باشن قلدری میکنن، آنارشیست بازی در میارن، میریزن همه چی. قدرت نداشته باشن توجیه میکنن، میگن آ من این وری بودم، اون وری شد، اون وری شد، مگه تو خودت کی؟ مگه تو از اینم چی نداشته باشن، پایین تر باشن که غیبت میکنه، تهمت میزنه و کذا. جلو آخرش کنم متن خود. اینا همش تفصیل همان نکته بود که غضب برخلاف باور عامه به دیگران ضربه نمیزنه، غضب به خود انسان ضربه. و مهمترین ضربش این است که انسان در دو چیز که تمام سرمایش هست، علم و اخلاق، توش هیچ وقت رشد نمی کنه، همانی هست که بود و همینطور سیر پس. حالا متن رو بخونیم کمک بشیم. بازی که یعنی بازی، آنارشیزم حرکت های خارج از عرف میگن برای مخالفت، قلدر موابانه. الحدیث و سابه، حدیث هفتم. سند المتصل الى محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی عن یونس عن داوود ابن فرقد قال ابو عبد الله علیه السلام القذب مفتاح کل شر. ترجمه: داوود پسر فرقد میگد که حضرت صادق علیه السلام فرمود خشم کلید همه شر هاست. اگه هر شر، شر فرقش با باطل اینه، شر فرقش با باطل اینه. اینجا نمیگه کلید بواطله، میگه کلید شر. شر یعنی اون باطلی که نسبت به دیگران است. یعنی در عالم یه به همزدگی نظم الهی داره در پی، مثل اینکه اگر کسی غضبناک باشه شرش دامن زن و بچهش هم میگیره، بچهش هم بد تربیت میشه، خانومش هم فلان میشه، یا اگر خانومی داره دامن شوهرش و بچهش رو اینا رو میگیره. اینو بهش میگن شر. میگه حالا هر چیزی که شره به دیگران، بدی تو دیگران رو هم اذیت میکنه، یه کلیدی داره، همش با هم در یه اتاقیه، اون اتاق اسمش غضب و خشمه. شهر محقق کبیر احمد ابن محمد معروف ابن مسکبه، ابن مسکبه یک فیلسوف بود، بعد پزشک بود، خیلی هم تحت تاثیر مشا بود، لغتی هم بود، خیلی انسان شریفی بود، ولی متفاوت از نگاهی که صدرا داره و امام داره. برای همین امام اینجا تعریف میکنه، اون در جنود العلجل حسابی چیزای دیگه هم میگه. ولی این نکته ای که میگه حالا خوبه، با خاطر اینکه انسان باید در ماجرای غضب از کف ماجرا بفهمه. یعنی یه وقتی نوجوانی من میگفت، طلبه میگفت آه من عصبانی میشم، همه هم دستم ناراحتن. گفتم تو عصبانیت توضیح بده تو من بگم. در میگم من نمیدونم. گفت خب نمیدونی. خواستم بهش بگم ببین اصلا چیزی که نمیدونی همیشه اینجوریه. اونی هم که به تو میگه عصبانی نشو، اونم نمیدونه. چون گمان کرده عصبانیت دکمه داره، میزنی میگه نشد، میزنی میگه شد. خواستم بهش بگم تو قوه، چون خود انسانه، همه چی از شناخت خودمون ماجراست. حالا غضب چیست؟ اینجا ابن مسکبه خیلی زیبا میگه در کتاب طهارت الاعراق که از کتب نفیس کم نظیر است، در نیکویی ترتیب و حسن بیان. این همون کتابی که امام میگه نسخه است، به درد میخوره، ولی در چی خوبه؟ در ترتیب و حسن بیان. چیزی میفرماید که حاصل ترجمهش قریب به این مضمون است: غضب در حقیقت عبارت از حرکتی است نفسانی نه جسمانی که به واسطه آن جوشش در خون قلب حادث شود برای شهوت انتقام. پس وقتی که این حرکت سخ شود، آتش غضب را فروزان می کند و برف روخته نماید و متمکن کند جوشش خون قلب را در آن و پر کند شریانها و شریان اون سرخرگه، دماغ هم که مغزه، اینجاش مهمه ها. میگه این کسایی که عصبانی میشن چهره هاشون با بقیه فرق میکنه. انسان هایی که غضب اسیرشون کرده، اون مشی که میگه در قرآن، حالا بحث آینده مونه، یه چهره های اینها متفاوته با بقیه. به زمان بچه ها میگن از دور یکی میبینم، میگن این عمو مهربونه، یعنی اون خاله مهربونه، اون بچه راست میگه. ولی اینو میگه، میگه این خودش امره. یه خودی. چرا؟ چون این همین شریان، این سرخ رنگ، بعد مغز و اینا اثر میزه. یعنی ما همینطور که قلب اون مبدع تدبیر بدنه، قلب مادیمون مبدع چگونگی خون رسانی به همه جای بدنه. مهمترین جایی هم که خون درش جریان داره صورته، لبه، بغل چشم هاست و اینها. خب اینو میگم که چرا تأکید دارد که هایی که انسان های دارای غضبی هستن فرق میکنه ظاهرشون. میگه اینا اصطلاحا تو وجودشون یه دودی هست، تو عصبانیت اون دودست میاد بیرون به خود و دماغ را از یک دود تاریک مضطربی، شاخصه دیگه‌اش میگه این اضطراب هم داره، که به واسطه آن حال عقل بد و ناچیز شود، عقلشون ضعیف‌ترین شأن در وجودشون و کار او ضعیف شود، کارهاشون ضعیفه و مثل انسان در این هنگام چنانچه حکما گویند مثل قاری شود که در او آتش افروزن و پر گردد از شعله و محبوس و مختنق گردد در آن دود و اشتعال آتش و به پا خیزد نفیر آن. میگه این دود آتش ولی در بسته است، هی داره قلقل میکنه، کجا که به کی بگیره، میگه یا نفیرم اون ناله و سوز آتشه. مثل درپوش رو بزن روی چاله ای، اون آتش رو خفه کنندوش اینطور. بعد این از یه درزایی نفیرش بلند میشه، اون سوز صداش، نالش، نفیر آن بلند شود نایره و صدای آن از شدت اشتعال، پس سخت شود علاج آن و مشکل گردد خاموش نمودن آن. بیاد حالا این غضب بالفعل شده در شهر. حالا اینجایی که گفتم هر چقدر سرکوب کنی بدتر، میگه حالا بریم روش یه چیزی بریزیم. جاهل جاهل دیگه، آقا آب بریز رو آتش، حالا آب بریز رو آتش ببین. و چنان شود که هر چه بر وی افکنند او را فرو نشاند، خود او نیز جزء آن شود و بر ماده آن افزاید. یه این مثلا قسم کرده به همسرش، همسرش میخواد این آروم کنه، میگه ولی من دوست دارم. یه دوستم داره که این طور کرد بدتر، میگه قربون دارم، قربونم، بیا برای با گوش، بیا همه این کار رو کن. میگه این هم حالته و بر ماده آن افزاید و سبب ازدیاد شود، هرچی بدی میشه قضاش. پس از این سبب است که انسان در این حال کور شود، دوده دیگه، از رشد و هدایت و کر گردد از موعظه و پند، بلکه موعظه در این حال سبب ازدیاد در غضب شود. الله و مایه شعله و نایره آن، نایره همون دایره شعله است، قر قر میگیره و از برای این شخص راه چاره‌ای در این حال نیست. پس از آن فرماید اما بقراط، بقراط هم خب حکیم بود، اون هم پزشک بود، هم فیلسوف بود. بقراط، من حالا نقدوچی ندارم به این نظریه، خیلی طبیه و من هم دستم کوتاه، ولی حرفش درسته، گرچه کامل نیست، درسته. پیرامون کسایی که اینا تعادل روحی دارن درسته، اونایی که تعادل روحی ندارن نه، چه مشکلات دیگه ای دارن. و یه انسانهای سالمه به لحاظ روحی این حرف کاملا درسته. بقراط میگفت مریضی دو تا اثر بیشتر نداره، بخشی دو تا مؤثر بیشتر نداره. یعنی اگه مریضی و معلول فرض کنیم دو علت داره، یه اینه یا اینه، یا حواس یا غذاست. یعنی واقعا خیلی ها این تهران برن مریض نیستیم دیگه، این طور که هست. خیلی ها اون غذایی که میخورن نخورن، حالا یا در کیفیت یا در کمیت، دیگه مریض نمیشن، مریضی بیجا. یه حرف بقراط خیلی فیلسوفانه است، چون انسان چیزی نیست جز ماده و هوا، انسان هیچ چیزی نیست جز ماده و هوا و هیچ چیزی برش مؤثر نیست جز ماده و هوا. و این پیرامون اون کسایی که داره تعادل روحی، اون تعادل روحی ندارن، مثلا مشکلات روحی دارن یا مشکلات گناه حرام و اینها دارن، اونه دیگه، اون تو صحنه باشه اینطور میشه. میگه اینجا ابن مسکبه میگه، میگه و اما بقراط گوید که من از کشتی که دوچار بادها و طوفانهای سخت شود و متلاطم کند آن را موجهای دریا و بیاندازد آن را در لجه هایی که اون میانه دریا میپیچه به هم که در آن کوه های دریایی است، امیدوارترم از شخص غضبناک برافروخته. که این غضب اینطور نمیمونه، سنت بره بالا اینطور میشه دیگه، تو برافروخته میشی. میگه من امیدم به اون بیشتره، زیرا که کشتی را در این حال ملاحان با لطایف الحیل نجات دهند. من لاهام ببخش، من لاهام کشتیبان میگن. و اما نفس وقتی آتش غضب و شعله برگردید، امید حیله برای او نیست. البته زیرا که هرچه حیله به خرج بری از قبیل مواعظ و نصایح، و هرچه با او فروتنی کنی و زاری نمایی بر شعله و مایه آن افزاید. آنجا بس باش. پس غضب همچون شهوت، اون چیزی است که خارج از صحنه بایستی ریشش رو خوش کن. تو صحنه نه، تو صحنه چرا درمان نداره؟ اونم هست، همون انصرافه. باید موضوع رو بندازه به جای دیگه که حالا جلوتر امام میگن. این انسان یک دفعه اینطور اسیر غضب نشده، آرام آرام این شکلی شده. حالا همونطور که قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود، بایستی قطره قطره کم گردد وانگهی صحرا شود. یعنی باید به همین ترتیب که آرام آرام به این شأن اسارت غضب رسید، آرام آرام خودش رو از این اسارت آزاد کنه. که مولا علیه السلام تو نامه 31 فرمودن آرام آرام غضب رو بخور. یعنی چیکار کن؟ بعد فرمودن این کار رو کنی شیرین تر از این جرعه در عالم پیدا نمی کنی. چرا؟ چون میبینی روحت یه صفایی پیدا میکنه که گم شدت بود، که هیچ وقت اینو نداشت. این روح یه صفایی پیدا میکنه، یه رحمانیتی پیدا میکنه. و اون این است که وقتی این غضب داره فیلم میشه، آرام آرام اونو باید اغال کرد. یا هوس میخواد اصرار بر میل کن، آرام آرام. مثلا حالا من الان رو این عصبانی شدم، تهش خودم از دار مجدان میرم، یه جرعه رو خورد. دوم حالا من برم بودو هم ببینم که دویدن بهتره یا داد زدن. حالا من اونجا به جایی که اونجا بازی کنم میام اینجا بازی میکنم. آرام آرام بیا عقلت رو با غضب درگیر کن، چون عقل قدرتش فراتر از بقیه قواست. انه قائد کل القوا. بعد آرام آرام نزمین. حالا جاش کجاست؟ جاش همون جا در اصرار بر میله. این غذای خون، این خواب و اینطور، اون حرف و اونطور، تا کم 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 نایره غضب بیاد پایین. بعد نایره غضب که بیاد پایین، غضب کنترل میشه، انسان از شر اسارتش رها میشه، انسان در آزادی اون وقت طعم این نوع از بودن رو بچشه. بعد انشالله به مراحل بعد که بودن با صفا و بودن رحمانی و بودن معنویست رو میچشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.